بفرمایید.
حالا منم چند نمونه از مصیبت‌هایی که اصرار بر آمریکا ستیزی و بهره برداری از آمریکا ستیزی برای حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به بار آورده، منم به چند تاش اشاره می‌کنم. زمانی که سفارت اشغال شد و ما 52 دیپلمات آمریکا رو گروگان گرفتیم، حکومتی که در آمریکا سر کار بود دموکرات بود، جیمی کارتر. نمیدونم شما چقدر اطلاع دارید که بعد از اینکه دوران ریاست جمهوریش به انتها رسید، جیمی کارتر در آفریقا، در سریلانکا و جاهای دیگه چقدر کارهای بشر دوستانه بین اختلافات داخلی، جنگهای داخلی انجام داده. اما نکته مهم این هستش که ما خیلی علم و اطلاعی نداشتیم که مثلا ما در آمریکا چی داریم، اموال ما در آمریکا چی هستش، چون یه کسانی که اومده بودن قدرت رو در دست گرفته بودن، به قدرت رسیده بودن بعد از پیروزی انقلاب، چه علم و اطلاعی نداشتن. در حقیقت کسانی بودن که حالا یا زندان بودن یا در تبعید بودن، داشتن مبارزه میکردن. نکته جالب این هستش، اولا خود آمریکایی‌ها بودن که فهرستی رو به ما دادن که شما چی دارید در آمریکا، که این مال دولت شاهنشاهی ایران بوده. دو آمریکایی‌ها بودن که به ما گفتن شما بین 11 تا 13 میلیارد دارایی‌های شما، یعنی موجودی حساب‌های بانکی بوده که باز مال دولت شاهنشاهی ایران بوده، در بانک‌های آمریکا است. قبلش در اوائل آبان، یه هفته 10 روز قبل از 13 آبان، انقلاب، سالگرد انقلاب الجزایر بوده و از ایران هم، چون اون موقع الجزایر و انقلابش خیلی برای ما اهمیت داشت، محترم بود انقلاب الجزایر و قصه لحاظا، از ایران هم یک هیئت بلند پایه شامل مرحوم مهندس بازرگان نخست وزیر، مرحوم دکتر مصطفی چمران وزیر دفاع، آقای دکتر ابراهیم یزدی وزیر خارجه میرن الجزایر برای جشن سالگرد انقلاب الجزایر. از آمریکا هم آقای هارولد بران وزیر دفاعشون آمده بوده، برژینسکی مشاور امنیت ملی آمده بوده و سایرس وانس وزیر خارجشون. توی اون جایی که هیئت‌های خارجی بودند، از جمله هیئت که از ایران اومده بود و هیئت که از آمریکا اومده بود، آمریکایی‌ها تقاضای ملاقات با هیئت ایرانی می‌کنن و هیئت ایرانی می‌پذیره این تقاضای ملاقات رو و اولین ملاقات تاریخی بعد از 22 بهمن 57 بین ایران، بین حکومت ایران و حکومت آمریکا در اون هتل محل اقامت این هیئت برگزار میشه. برژینسکی صحبت میکنه، اینایی که من بهتون میگم در حقیقت چون ملاقات رسمی بوده، میدونید در ملاقات رسمی از طرف وزارت خارجه یک دو نفر هستن که صورت مذاکرات رو مینویسن، تون نویسی میکنن، صورت مذاکرات مینویسن، اینا در حقیقت مکتوب شده. برژینسکی میگه که ما انقلاب ایران رو به رسمیت میشناسیم، شاه متحد استراتژیک ما بوده، ولی به هر حال واقعیت انقلاب ایران امریز گریز ناپذیر اشتنام، ولی این ما خاص و اراده مردم ایران رو به رسمیت میشناسیم، نظام جمهوری اسلامی رو به رسمیت میشناسیم، چون بعد از 12 فروردین بوده. ما و شما دشمن مشترکی داریم به اسم اتحاد شوروی. به علاوه یه سری مشکلات و مسائل سفارشات رژیم پیشین است که ما باید اینا رو حل و فصل بکنیم. میلیاردها دلار سفارشات ایران هستش در زمان شاه برای تسلیحات، مهمات و سایر چیزها. خب ما خیلی از این سلاح‌ها رو دیگه نمیتونیم به شما بدیم، اینا جنبه تهاجمی داره، ولی اون تسلیحات که جنبه تدافعی داره اونا رو ما میتونیم بدیم. اینا رو کارشناسان بخشی از این سفارشات شما همین پولشو پرداخت کردید، رژیم شاه پولشو پرداخت کرده، آماده حمل بوده، برخیش نصفش پرداخت شده، برخیش یک سومش پرداخت شده، همش هم تسلیحات نیستن، سفارش‌های انبوه سفارشات دیگری هستش، ماشین‌آلات، کارخانجات، صنایع نظامی و غیره. و خلاصه کلامی که ما با شما دعوا نداریم، وقتی هیئت ایرانی برمیگرده میاد ایران، چون اون موج آمریکا ستیزی به راه افتاده بود، الان چند ماه میشد که عرض کردم روی تفکرات انقلابی رادیکال ها و چپ مارکسیستی، به جای اینکه این فرصت برای دولت موقت به وجود بیاد که ما اگر مذاکره کردیم، مذاکرات راجع به اینها بوده، راجع به مشکلات و مسائل بیشماری که بین ما و آمریکایی‌ها بوده، به هر حال آمریکا بزرگترین شریک تجاری ایران بوده در قبل از انقلاب، بنابراین صدها کار نیمه تمام بین ما و آمریکایی‌ها بود. وقتی انقلاب شد همه مرگ بر بازرگان گفتن، همه مرگ بر لیبرال گفتن و به بازرگان گفتن اصلا تو چه حقی داشتی رفتی نشستی با آمریکایی‌ها صحبت کردی؟ کی به تو اجازه داد بری با آمریکایی‌ها صحبت بکنی؟ تو استعلام می‌کردی، مجوز می‌گرفتی، اجازه می‌گرفتی می‌رفتی با آمریکایی‌ها صحبت می‌کنی، می‌کردی. هیچ کس نگفتش که حالا چی شد، اونا چی گفتن؟ همه یک کلام و یک صدا گفتن مرگ بر بازرگان، پیر خرفت ایران، مرگ بر مهندس مهدی بازرگان. در همین نماز جمعه البته مرحوم مهندس بازرگان یه جوابی دادن، گفتن که نه من امیر عباس هویدا هستم که برای آب خوردنم باید از اعلی حضرت اجازه میگرفتند و نه امام اعلی حضرت هستن که در هر اموری باید بدویم بریم از ایشون اجازه بگیریم. اینم پاسخ ایشون بود. متوجه ببینید اون 11 یا 13 میلیارد موند همونجا، اون سفارشات، اون خریدا، تمام اونها موند، چون 10 روز بعدش، یه هفته بعدش سفارت ایران رو ما اشغال کردیم و همه چی دیگه به قول فرنگی ها فریز شد، در همون مرحله موند. اما در دوران 444 روزی که ما دیپلمات های آمریکایی رو گروگان داشتیم، تلاش های زیادی از سوی آمریکایی‌ها صورت گرفت. چون میتونید حدس بزنید که کشوری مثل آمریکا وقتی دیپلمات‌هاش رو گروگان گرفتن، مسئله میشه مهمترین مسئله چه میدونم داخلی و خارجیش. کسان زیادی که برای ما موجه بودن، رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین، رئیس جمهور الجزایر، پاپ و غیره، هر کس که خواست میانجیگری بکنه برای این که ما گروگانها رو آزاد بکنیم، گفتیم نه 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 نه، اینا جاسوسی کردن، اینا باید محاکمه بشن، ما باید هیمنه آمریکا رو بشکنیم و مطلقا ما با آزادی گروگان ها موافقت نمی کنیم. حتی یک بار که یک هیئتی از قضات بازنشسته آمریکا و کسانی که در زمینه حقوق بشر به زندانیان سیاسی ایران خیلی کمک کرده بودن، راه افتادن از استانبول بیان که با مقامات ایران مذاکره بکنن، مصالحه بکنن، به شکلی مسئله گروگان ها حل بشه، مرحوم امام صراحتا گفتن که نه، هیچ کس حق نداره با اینا مذاکره بکنه. و حالا نمیدونم به اطلاع هواپیمایی رسوندن که آقا برگرد برو، ما حتی اجازه نمیدیم تو فرودگاه مهرآباد شما بشینید. اینها تمامش برای اون، به خاطر موج سواری بودش که آمریکا ستیزی در کشور به راه انداخته بود و که احساسات بیشتری نثار مسئولین جمهوری اسلامی هیمنه آمریکا رو چکوندن، چجوری تو دهن آمریکا زدن. از جمله آمریکایی‌ها، چون مشخص بودش که بعد از این بالاخره این گروگانگیری تموم می‌شد، یه جایی بالاخره حل می‌شد و یقیناً دیپلمات‌های آمریکایی شکایت می‌کردن به دادگاه‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و مسئله گروگانگیریشون، یکی از دستکم یکی از امتیازاتی که آمریکایی‌ها حاضر بودن به ما بدن این بودش که رئیس جمهور از اختیارات خودش استفاده بکنه و جلوی شکایت‌های دیپلمات‌ها رو بعد از اینکه آزاد میشن برگردن آمریکا و آمریکایی‌های دیگر رو جلوی شکایت‌های اینها گرفته بشه و به یه شکلی این مسئله حل و فصل بشه که ایران نتواند، اینا نتونن علیه ایران اقامه دعوا بکنن در احتمالاً یه مقداری رئیس جمهور از اختیارات قانونی خودش استفاده میکرد، ولی در بلند مدت با توجه به اینکه در اون مقطع هم در سنا هم در کنگره دموکرات‌ها اکثریت داشتن، دولت هم دموکرات بود، شاید میشد قانونی رو به تصویب برسونن دیگه. حالا جزئیات حقوقیش نمیدونم که جلوی شکایت‌های اتباع آمریکایی گرفته بشه، یه مصالحه کلی بین دولتین به وجود بیاد. و بنده خواهم گفتش که به دلیل استنکاف ما از اینکه گروگان‌ها رو نخواستیم آزاد بکنیم و چی شد که ما بعدش گروگان‌ها رو آزاد کردیم، اینو حالا در دور بعدی خدمتتون خواهم گفت.
بسیار متشکرم دکتر زیبا کلام. دکتر غلامی در خدمت شما هستم.
عرض کنم که برای اون بحث سلاح شیمیایی 8 گونه سیاه زخم سال 64 شرکت آمریکایی امریکن تایپ کلتور کالکشن، من از انگلیسی فرانسویش رو قاطی می‌خونم، در کتاب کیلر جرم آقای زیمرمن، دیوید زیمرمن، صفحه 216 اومده که 8 نوع سیاه زخم آمریکایی سال 64 دادن به عراق. اما قرار شد که آقای دکتر فرمودید من میخوام یه دو جین از مضرات این موضوع برای منافع ایران رو عرض بکنم که عملا رفتین سراغ دیدار الجزایر، اون رو هم مخشوش فرمودید، یعنی اون چیزی که شما فرمودید در الجزایر اتفاق نیفتاد. نه بحثی از جلوگیری شکایت اتباع امریکا توسط رئیس جمهور بود، یک، نه مطابق قانون اساسی ایالات متحده امریکا رئیس جمهور همچین حقی داره. اما از همین آخر فرمایش شما شروع بکنم، شما یه جوری در مورد دموکرات‌ها صحبت می‌کنید کسی ندونه فکر می‌کنه دموکرات‌های آمریکا مثلا یک سری از بچه‌های انصار حزب الله هستن که به نمایندگی از ما در آمریکا کار سیاسی می‌کنن. آقای جیمی کارتر یه دموکرات بود که تا آغازه برای کودتا در ایران هم دستش آغشته بود و آلوده بود. همین آقای اوباما که این مقدار ادبیات دیپلماتیک رو حتی حاضر نیست رعایت کنه که با رئیس جمهور ما تلفنی صحبت میکنه و قربون صدقه میره، بلافاصله بعدش میگه که این مذاکره ایرانی نتیجه تأثیر فشار تحریما بر اونها بود. اینا دموکراتن. این که دموکرات و جمهوری خواه در امریکا واقعا خیلی ساده انگارانه است. کسی فکر بکنه دموکرات ها مثلا یک گروهی هستن. بوش پدر سال 92 وقتی مخالفت کرد با وام های اسرائیل و افزایش شرک سازی باهاش چیکار کردن؟ آقای کلینتون جریان مونیکا لوینسکیش در نتیجه چی به وجود اومد؟ این خیلی به نظرم حرف عجیبیه که ما بگیم اونا دموکرات بودن و مجالس هم دموکرات بودن، ممکن بود یه کار خوبی مثلا به نفع ما بکنن. در جریان الجزایر هیچ بحثی از جلوگیری از شکایت این افراد و گروگان‌ها مطرح نشد. اما این مقدمه مفروض شما که اعتماد به آمریکایی‌هاست، شما می‌فرمایید اگه برژینسکی اومده در یا سایروس ونس اومدن در الجزایر و گفتن که ما چنین میکنیم و چنان میکنیم، حرف اینا قطعا و بلاشک درست بوده و حجیت داره. اینا در زمان این حرفا رو میزنن که مطابق اسناد به دست اومده از سفارت، سفارت امریکا در کردستان قائله درست کرده، آقای بنی‌صدر ارتباط داره با اسم مستعار، اینا سنداش هست. نه اگه شما بگید نه من در تاریخ اونایی رو قبول دارم که خودم با چشم خودم دیده باشم. در زمانی که امریکا در الجزایر با ما دیدار کردن، اینجا دارن تو همین سفارتخونه علیه ایران برنامه ریزی میکنن. از کدوم اعتماد میگه که اینا برخواهند گشت و چنین چنان خواهند کرد؟ اما این که فهمیدید میانجی اومدن ایران، اینم خلاف واقع، فیلماش از تلویزیون پخش کردن. یه بار صحیفه رو ببینید، وقتی که نماینده پاپ اومد خدمت امام و امام خیلی هم اتفاقا نور تحویل گرفتن و فرمودن، گفتن شما نماینده پاپ هستید و رهبر مسیحای جهان و ما احترام قائلیم، هیچ بحثی از شکست هیمنه امریکا نبود. کجا هم چیزی بود؟ امام اونجا فرمودن ما بارها پیغام دادیم و بازم داریم میگیم اون فردی که در اینجا جنایت کرده و در امریکا به اسم مریض به او پناه دادن رو برگردونید، ما کاری با امریکا نداریم، گروگان‌ها رو آزاد میکنیم. کدومی که از مسئولین ما گفت ما میخوایم هیمنه امریکا رو بشکنیم؟ بس فقط برگردوندن شاه بود و امریکا این بازی رو آغاز کرد، ما آغاز نکردیم که. اما این که میفرمایید که منافع ما در قبال امریکا ضربه خورد، خود حضرت عالی تو صحبتاتون جای مختلف این اشاره کردید که ما اگر با امریکا ارتباطی برقرار بکنیم بلاشک هیچ تأثیری در اقتصاد و منافع ما نخواهد داشت. شما میفرمایید که من در سال 77-78 در مناظره روز 13 آبان من آن موقع یادداشتی در یکی از روزنامه نوشتم و گفتم این تصور که اگر ما با امریکا مذاکره کنیم به توافق برسیم و سفارت امریکا در تهران بازگشایی شود و سفارت ایران در امریکا بازگشایی شود تمام مشکلات حل می شود درست نیست و که اکنون ما با آن روبرو هستیم در اثر نبود رابطه با امریکا باشد. بعد باز جای دیگه می فرمایید ما هم فکر میکنیم موضوع هستی یک بهانه است. اگر عقب نشینی کنیم بعد مسائل دیگری مانند حقوق بشر و مسئله عراق و حمایت از سوریه و حزب الله را مطرح میکنن. بنده معتقدم و چندین بار گفتم به هیچ وجه من الوجود اصلاح طلبی هیچ دگراندیشی و هیچ اندیشمندی در جمهوری اسلامی ایران این نظر را مطلقا ندارد که اگر روابط ما با امریکا خوب شود و سفارت امریکا در خیابان آیت الله طالقانی تأسیس شود اینجا گلستان می شود. با رابطه با امریکا یک کیلو به طور دیگر ما اضافه نمی شود. و الی آخر در مناظره با آقای دکتر قدیری در لرستان. این که میفرمایید منافع ما لطمه دیده، مثال ملموس بزنید، یعنی بگید آقا اینجا منافع. و من سوالم اینه کشوری که با امریکا ارتباط دارن و الان سفارت خونه دارن و رفت آمد دارن به جهت اقتصادی و به جهت منافع ملی در چه وضعیتی هستن؟ این افغانیای بدبخت که همه جوره به امریکایی‌ها اجازه دادن در کشورشون بتازن، یه نفر 18 نفر رو به گلوله ببنده بعدم شبانه او رو خارج بکنن و وکیل مدافع او در امریکا بگه که هیچ سندی علیه او وجود نداره. این برکت ارتباط با امریکاست. امریکایی‌ها فقط یک زبان رو متوجه میشن، اون زبان اینه که احساس بکنن طرف مقابل ضعف نداره. اگر با قوت بیای جلو همون کاری که چینی‌ها با امریکا میکنن. 1971 چه اتفاقی افتاد که در 1948 نیفتاد؟ اتفاقی که افتاد این بود که چینی ها به قدرتی رسیدن که امریکایی‌ها احساس کردن کاری نمیشه کرد، باید با چین قدرتمند کنار آمد. ما وقتی باید بریم سراغ امریکا و مذاکره بکنیم که بدانیم مثل امروز مجبور نیستیم به خاطر آزاد کردن چندرغاز پول انقدر شوق و ذوق در کشور نشون بدیم که بعد خود دولت امریکا دوباره ما رو تحریم بکنه. این که در قسمت قبلم یه اشاره فرمودید که ما ادعا کردیم که امریکایی‌ها بازرگان چنین کردن، امریکا فلانجا این کار کردن. نه، برخی از ادعایی که شما میفرمایید هیچ قائلی نداره. ما هیچ فردی رو به عنوان قائل به این نظرات که شما گفتید نداریم. اگر حالا یه کسی یه جایی نشسته گفته که آقا به نظر من امریکایی‌ها فلان کار کردن، اشتباه کرده گفته. این قسمت من عرضی ندارم. آقای دوستا قرار شد چند مورد از منافع ما که نقص شده رو بگن، من برم سراغ اون و میخوام وارد یه بحث دیگری بشن.
پس آقای دکتر شما وقت دارید هنوز حدود 4 دقیقه فرصت.
مشکل نداره، حالا خیلی خفیف شدم
نمیخوام. آقای دکتر زیبا کردم در خدمت شما هستم.
خب ما در شرایطی که میتوانستیم امتیازات بسیار مطلوبی رو بگیریم از دولت وقت آمریکا، اصرار کردیم بر این که نه، ما گروگان‌ها رو آزاد نمی‌کنیم، اینا گروگان نیستن، اینا جاسوس هستن، اینا باید محاکمه بشن و غیره الهاسه. دولت وقت آمریکا جیمی کارتر چون یه دور بود میتونست یه دور دیگه در انتخابات پیروز بشه و به خاطر گروگانگیری به شدت محبوبیت دولت وقت آمریکا آسیب دیده بود و حاصل انتخابات آمریکا که در دی 1359 صورت گرفت، پیروزی جمهوری‌خواهای تندرو رهبری آقای رونالد ریگان بود و دموکرات‌ها و جیمی کارتر شکست خوردن. 2 روز، 3 روز، 4 روز بعدش هم گروگان‌ها رو ما آزاد کردیم. ما گروگان‌ها رو در شرایطی آزاد کردیم که دولت جدید آمریکا، آقای رونالد ریگان در مناظره‌های انتخاباتیش گفته بودش که من حاضر نیستم با ایرانیا مذاکره بکنم، برخلاف آقای جیمی کارتر گفته اصلا من حاضر نیستم با ایرانیا مذاکره کنم. نگه دارن گروگان‌های ما رو، منتها اون وقت من کاری خواهم کرد که ایرانیا به شدت پشیمون بشن از اینکه سفارت ما رو اشغال کردن، خاک ما رو در اشغال خودشون دارن و دیپلمات‌های ما رو گروگان گرفتن. ببینید شما خواهر و برادرها، توی این 34 سال چیزی از بیانیه الجزایر خوندید؟ مثلا بگن امروز سال روز بیانیه الجزایر هستش، برای اینکه بیانیه الجزایر صد رحمت به ترکمنچای با وساطت الجزایر در وقتی دیگه معلوم شدش که دموکرات ها باختن انتخابات رو و جمهوری خواه پیروز شدن، ایران و آمریکا با وساطت الجزایر در خود الجزایر ما مذاکره کردیم. مذاکره کننده ایرانی آقای بهزاد نبوی بود، همین آقای بهزاد نبوی که میشناسید، و عرض میکنم صد رحمت به قرارداد ترکمنچای. ببینید، من وقتی اینا رو مطرح میکنم، تنها پاسخی که اصولگراها میدن این استش که خب بله، اصلاح طلبا آقای بهزاد نبوی شما مسئول مذاکره بود. نمیگن که ما در شرایطی مذاکره کردیم که دیگه گروگان ها خیلی ارزش نداشتش واسه دولت فعلی که انتخاب شده بود. برادر، حاصلش این شدش که یک سری قرار شد دادگاهی تشکیل بشه به اسم دادگاه لاهه که شنیدید، یعنی در پایتخت هلند یک دادگاهی تشکیل بشه از سه قاضی، یک قاضی ایرانی، یک قاضی آمریکایی و یک قاضی سوم، قاضی هلندی. شکایت هایی که ایران و آمریکا از همدیگه دارند رو بیان ارجاع بدن به این دادگاه. شکایت های ما چی بود؟ شکایت های ما مشخص بود، همین شعارهایی که 20 سال 30 سال داریم میدیم: آمریکایی‌ها جنایت کردن، آمریکایی‌ها فرهنگ ما رو از بین بردن، آمریکایی‌ها کشاورزی ما رو از بین بردن، آمریکایی‌ها دشمن اسلام هستن و و و. شکایت‌های آمریکایی‌ها چی بود؟ شکایت‌های آمریکایی‌ها این بودش که من، جانسون، آلفرد، هر کی، من در ایران شرکتی داشتم، کارخونه‌ای داشتم، بقیه سلاحازا، و در دوران انقلاب من از کشور خارج شدم چون بیمه جانم بود. اموال من، شرکت من توسط دولت جدید ایران ضبط. اون دادگاه از دولت ایران میپرسیدش که این اموالشون برای چی ضبط شده. حالا اموالشو مثلا یا دولت ضبط کرد بود، یا دادگاه انقلاب ضبط کرد بود، یا سپاه ضبط کرد بود، یکی از ارگانهای بعد از انقلاب اموالشون ضبط کرده بود. آیا بدهی داره به بانک؟ خیر. به کارکنانش بدهی داره؟ خیر. بدهی مالیاتی داره؟ خیر. کار خلافی کرده بوده تو این مقطع؟ خیر. خب از برای چی شما ضبط کردید؟ شما میدونید ما برای چی ضبط کرده بودیم؟ چون طاغوتی بود، فراری بودن، آمریکایی بودن. نه، خب این طاغوتی بودن که جرم از نظر ما بود، دلیل از نظر ما بود، ولی از نظر دادگاه بین المللی و قوانین و مقررات بین المللی طاغوتی بودن، فراری بودن، بهایی بودن، صهیونیست بودن، اینا که دیگه جرم محسوب نمیشه. بنابراین قاضی، حداقل اون دو تا قاضی رأی میدادن که اموال ایشون، دارایی ایشون هرچی هست باید به ایشون باز کرده. و ما در ماه‌های اولیه‌ای که بعد از توافق الجزایر شروع کردیم اینا رو بازگردوندن. بخشی از اون 11 تا 13 میلیارد دلار قرار شد در یه صندوق ذخیره قرار بگیره که هم ما یه مقداری اونجا پول بذاریم، هم آمریکایی‌ها بذارن، که اگر شکایت‌ها مورد قبول واقع شد و اون سه قاضی رأی دادن که باید خسارت پرداخت بشه، از محل این صندوقی که حالا نصف پول شما گذاشته بودین، نصفش آمریکایی‌ها گذاشته بودن، آمریکایی‌های زیادی آمدن مثل صف مورچه شکایت کردن و گرفتن. بعد می‌دونید کی آمدن؟ بعد ما درست زمانی که ما فکر میکردیم که خب دیگه قائله تموم شد، دیگه مشکلی نیستش اینا، ایرانیای طاغوتی اومدن، ایرانیایی که حالا از کشور در دوران انقلاب یا بعد از انقلاب فرار کرده بودن یا غیر فرار خارج شده بودن. یکی گفت من ویلامو گرفتن، یکی گفت من خونمو گرفتن، یکی گفت کارخونمو گرفتن، یکی گفت انبارمو گرفتن، زمینمو گرفتن، باغمو گرفتن، و باز همون داستان. از دولت جمهوری اسلامی ایران پرسیده میشدش که این آقای حسن فرزند حسین کارخونه داشته، اینو داشته، اونو داشته، شما برای چی ضبط کردیم؟ بدهی مالیاتی داشته، بدهی به بانک داشته. خیر، بعد بهش برمیگردونیم و برگردوندیم. خواهر و برادرها، میدونید ما چقدر پول دادیم به خاطر اینها؟ و هیچ وقت مسئولین جمهوری اسلامی به شما اینا رو نگفتن، هیچ وقت. یه چیزی حدود 4 الی 5 میلیارد از اون 11 تا 13 میلیارد رو ما به خاطر این شکایتایی که ازمون شد همه رو پرداخت کردیم. متا میگن الان وقتی میگیم، مطرح میکنیم اینا رو، میگن بهزاد نبوی کرد، اصلاح طلبا کردن. نمیگن که ما 444 روز بهره برداری سیاسی کردیم از گروگان ها، اونا رو نگه داشتیم و بعد مثل انار آبلمبو وقتی دیگه گروگان ها ارزشی برای آمریکایی‌ها نداشتن و ما هزار جور ازشون بهره برداری سیاسی کرده بودیم، بعد دیگه وقتی که آمریکایی‌ها عملاً خیلی براشون مهم نبود که آزاد بکنیم یا نکنیم، ایشون از من
نمونه خواستن.
این یه نمونه‌ش. اما نمونه های بعدی هولناک‌تر و فاجعه آمیزتر هستش. چند سال پیش من چقدر وقت دارم آقای مجه؟
آقای دکتر الان 3 دقیقه دیگه فرصت.
محدود نکنید، اگه بیشتر هم شد مشکل نداره.
حالا اگه بیشتر شد من قرض میگیرم از شما بعدا.
مشکل نداره،
بعدا شما
من میدم، مشکل نداره.
ببینید شما خواهر و برادر، شما چند سال پیش فکر میکنم اواخر آقای خاتمی بود یا اوایل آقای احمدی نژاد بود، مسئله نفت قفقاز مطرح شده بود، یادتون میاد یا نه، که ما نفت قفقاز رو جمهوری آذربایجان رو ما این رو بگیریم و یعنی از طریق منتقل بشه، چون اگر اون نقشه نگاه آذربایجان و قفقاز و کوههای ارمنستان هستش و کوه هستش اینا راه نداره، درسته؟ ما نفت رو میگرفتیم 1,000,000، 2,000,000، 3,000,000 بشکه ما نفت از آذربایجان میگرفتیم، نفت آذربایجان رو نفتیمون در جنوب بهش میدادیم و هر کی که آذربایجان میگفت به این شرکت، به این مملکت، به ژاپن، به کره، به هر کجا، ما فقط انباردار بودیم. به این در اصطلاح بین المللی انرژی میگن سواب، که شما انرژی رو سواب میکنی. نفت به طور فیزیکی منتقل نمیشد از منطقه علیه شمال ایران به منطقه علیه جنوب ایران. از هر یه بشکه نفتی که سواب میشد اینجوری ما نزدیک 2 دلار، 3 دلار، 4 دلار، حالا عرفش هرچی هستش، مالیات میگرفتیم، کمیسیون میگرفتیم، حق ترانزیت میگرفتیم. یک. دو، تصور شما کنید که 3,000,000، 2,000,000، 4,000,000 نفت داره سواب میشه اینجوری، داره میره برای غرب. از کجا داره رد میشه؟ از جمهوری اسلامی ایران رد میشه. جایگاه ایران ارتقا پیدا میکرد از نظر ژئوپلیتیک. این نفع دومش. نفع سومش ما همه داریم مینالیم از بیکاری. آقای دکتر مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، بررسی کردن، محاسبه کردن، میگن از سال 84 تا 91 یه چیزی حدود 7 میلیون کسانی که به سن کار کردن میرسن، هم از زیر دیپلم، لیسانس، دکترا وارد بازار کار شدن و ما فقط تونستیم برای 560 هزار نفرشون، یعنی کمتر از 10% ما تونستیم کار ایجاد بکنیم، ما بقی براشون کار ایجاد نشد. ما این نفت رو که میگرفتیم چی کارش میکردیم؟ خیلی ساده، ما صنایع پتروشیمی ایجاد میشد در آذربایجان و منطقه گیلان و شما فقط حسابشو بکنید ببینید که چقدر باعث میشدش که از نظر صنعتی ما نیرومندتر بشیم، ما نمیدونم جایگاه بهتری پیدا کنیم، چقدر رونق اقتصادی به وجود میامد. میدونید آمریکایی‌ها چی گفتن؟ آمریکایی‌ها گفتن مگه از رو نعش ما ردشیم که ما اجازه بدیم همچی اتفاقی بیفته و ارزش ایران، ایرانی که دشمن ما است و ما دشمن ایران هستیم، ارزش ایران افزایش پیدا بکنه. به شرکت‌های نفتی خواستن، از شرکت‌های نفتی، شرکت‌های نفتی گفتن ما انقدر نمیتونیم سرمایه گذاری بکنیم، وام کم بهره بهشون داده شد، نهایتاً خط لوله باکو جیهان کشیده شد ظرف 2 سال و نفته که قرار بود سواب بشه بیاد از ایران عبور بکنه و اون مواهب رو برای ما داشته باشه، اومد از طریق خط 1700 کیلومتر نفت رو از بندر باکو در آذربایجان منتقل میکنه به بندر جیهان در دریای سیاه در ترکیه. این ضرره خواهر و برادرا، این ضرره دیگه. حالا من ایشون بشینیم هی بحثای معرفتی و متامعرفتی بکنیم، بگیم از نظر فوکو منافع ملی چیه، از نظر تیر چراغ‌برق منافع ملی چیه، در مشرب نمیدونم نئولیبرال‌ها منافع ملی رو چجوری تعریف کنیم، این یعنی فاجعه واسه منافع ملی. عین همین داستان در شرق کشور اتفاق افتاد 1-2-3 سال بعدش. گاز ترکمنستان قرار بود از ایران بیاد عبور بکنه، ما این گاز رو مایع بکنیم و این گاز مایع شده که در ایران مایع میشد انتقال پیدا میکرد به چاه‌بهار، از اونجا میرفت برای چه میدونم برای هر کجای دیگری که بعد میرفت. خب ما 50 سال 60 سال صنعت گاز داریم، ما میتونستیم به راحتی این کارو بکنیم. آمریکایی‌ها گفتن مگه ارونه شما ردشین که ما اجازه بدیم این از ایران عبور بکنه و نگذاشتن. خط لوله صلحی که قرار بود گاز عسلویه رو ببره به هند، آمریکایی‌ها 2 دور گوش هندی‌ها رو پیچوندن و گفتن که اصلا و ابدا این خط کشیده نمیشه. نتیجه شد ایران و پاکستان $500 میلیون ما تا به الان هزینه کردیم. پاکستانی‌ها میگن که ما بقیش هم شما هزینه بکنیم، ما الان نداریم، بعداً ما بهتون میدیم. یعنی ما داریم گاز میدیم به پاکستان، ما میایم لوله گذاری هم بکنیم، سرمایه گذاری هم بکنیم. و حالا اگه گاز مال پاکستان بود، پاکستان میتونه بگه من بعداً از محل درآمدش بدیدم، گاز مال ما هستش و الان ما معلق مونده. اینا یعنی ضرر و زیان به منافع ملی. فقرات بعدیش هم با اجازه آقای دکتر غلامی در دور بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد.
خب خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر 12 دقیقه صحبت فرمودید. آقای دکتر غلامی
عرض کنم که از همون اول شروع بکنم از بیانیه الجزایر و بحثای مربوط به رونالد ریگان. آقای دکتر حواستون بود تناقضی که فرمودید ریگان توی انتخابات گفت من اجازه مذاکره نمیدم، بعد ما توی الجزایر مذاکره کردیم و بیانیه الجزایر تصویب شد. خب ریگان اولی که اومد توی جریان رقابت‌های انتخاباتی یه جوی داد، اما بعد با همون حقارتی که کارتر در مقابل ما پیدا کرد او هم مجبور به مذاکره شد. بیانیه الجزایر مذاکره نمایندگان ریگان با جمهوری اسلامی بود، لذا اینکه او گفت من مذاکره نمی کنم و گروگان آبلنبو شده بودن، این خلاف تاریخه. اما شما در مورد بیانیه الجزایر یه جوری صحبت میکنید گویی که این بیانیه مثلا توی پستوی نگهداری میشه و احد الناسی از این خبر نداره. من از شما سوال میکنم که با این اشراف از بیانیه الجزایر فرمایش کردین، بفهمید بیانیه ها چند تاست و هر کدوم حاوی چند تا سنده میگید؟
من هیچ چیز راجع به بیانیه نمیدونم، فقط از شما میپرسم که آخرین بار که شما این بیانیه رو تو روزنامه منتشر کردید به مناسبت صدور بیانیه الجزایر جشن گرفتید که تو دهن آمریکا زدیم، این سند افتخار اینا نیستش، کی بود؟
درست، اگر که اون زمانی که بیانیه الجزایر تصویب شد ما مثل شما دستن در کار بودیم حتما این شفافیت رو به خرج میدادیم، ولی بدبختی این کار دست شماها بود، نذاشتین مردم مطلع بشن. بیانیه الجزایر 2 تا سنده خوبه نهد بفرمایید این قلب تاریخی که میشه. البته میگم ما شلن با دکتر زیبا کلان وقتی میشینیم دور هم دیگه یه باری مثلا اول پیامبر اسلام میاد، بعد حضرت موسی میاد، بعد حضرت امام میان، بعد حضرت یونس یه باری مبعوث میشن، این اتفاقات طبیعیه. بیانیه الجزایر 2 تا سنده خصوصا سند اول و بیانیه اول حاوی 3 تا سند زیلشه. خوبه نهد بفرمایید که جایی که بحث مطرح شد انشالله اشراف کافی داشته باشید. سند بیانیه اول 3 تا سند داره: سند بیانیه عمومی، سند حل و فصل دعاوی 2 دولت و سند تعهدات دولت ایران و دولت امریکا. بله، قرار شد که دادگاه‌هایی تشکیل بشه، یه قاضی ایرانی، یه قاضی امریکایی و یه نفر سوم مرزی و طرفین. اما اشکال این بود، ما کاری نداریم که آقای بهزاد نووی رفت یا آقای نووی بهزادی، اشکال این بود کار دست کاردون ندادن. این که عرض میکنم خاطرات این موضوع رو آقای دکتر گودرز افتخار جهرومی نوشتن که توی این دادگاه درگیر بودن و به جهت سیاسی هم تعلق خاطری به ما و منویات ما ندارن که بگیم حرف رو مغلوبه کردن. ایشون آقای دکتر فرمودن ما دعوامون چی بود؟ دعوامون که اینا به اسلام فلان کردن، تهاجم فرهنگی کردن. هیچ کدوم از این حرفا صحت نداره. اون 4 تا محوری که در بحث بیانیه الجزایر مطرح شد این بود: 1. امریکا در امور ایران دخالت نکنه. 2. تحریم‌های تجاری ایران لغو بشه. 3. انبار محمد رضا پهلوی برگرده. و 4. دارایی‌های ایران رو که توقیف کرده بودن برگردونن. خب از اون طرف هم تعهدات ایران داد که اون 52 تبعه امریکا برگردن. یه حسابی هم این وسط چی بشه؟ قرار داده بشه که از این حساب دعاوی رو چیکار بکنن؟ دعاوی رو ایفا بکنن. گرفتاری این که آقایان غیر متخصص غیر حقوقدان رفتن اونجا این بود. ما اون موقع حقوقدان میخواستیم. آقایون نمیدونستن که برخی افراد تابعیت دوگانه دارن.
تابعیت دوگانه به این معناست که بنده الان ایرانی هم در این حال شهروند امریکایی هم هستم. آقایون این مقدار بلد نبودن که من کاری ندارم، عرض کردم نمیخوام بگم چون اصلاح طلب بوده، نمیدونستن که باید حواسشون به این باشه که فردا روز ایرانی های مقیم امریکا و دارای کارت شهروندی و و تابعیت امریکا پیدا میشن که اونا هم میتونن شکایت بکنن. اما مقدمه مفروضی که آقای دکتر اینجا گرفتن و تو جریان اون منافعی هم که الان عرض میکنم که اونها هم دقیق نیستش به کار بستن این بود که آقا امریکایی‌ها یه سری موجود قابل اعتمادن که اگر حرف بزنن سرشون بره حرفشون نمیره. یعنی تعبیری که آقای دکتر از امریکایی میکنن ما رو یاد داشمشتیه دوره مثلا رضاخان اینا میندازه که طرف یه مثلا تار سیبیلیشو میذاره 100 میلیون بهش میدادی برمیگردوند. امریکایی‌ها توی این جریان مفروض آقای دکتر اینه که ما اگر نمی رفتیم، اگر بیانیه الجزایری تصویب نمی شد، این اموال ما اگر گروگانا رو نمی گرفتیم این اموال رو تحویل ما می دادن، یه چیزی هم روش می دادن. از همین سفارت مدارکی در اومد که در زمان مذاکره داشتن توطئه می کردن، اینا همه رو می زدن کنار. من آدم حسودی نیستم، اما بعضی وقتا به اوباما حسادت هم میشه آقای دکتر. یعنی میگم کاش یک دهم اون منو دوست داشتین شما و یک دهم اون به ما اعتماد داشتین. امریکایی‌ها میفرمایند نفت قفقاس. خوب نه بفرمایید، دقیقا همین جوره. اگر کشوری بتونه امتیاز سواب رو بگیره هم جایگاه منطقی پیدا میکنه. اما خوب برزن دقت بکنید، روسیه و اوکراین دعوای گازی دارن، روسیه امریکا ستیزی میکنه مثل ما. چرا امریکایی‌ها و اروپایی‌ها صفر بستن که بحث انتقال گاز رو از روسیه بگیرن؟ روسیه که دیگه اشغال سفارت امریکا نکرده. این چه مقدمه غلط و غیر کارشناسیه که ما اگر با امریکا سفارت امریکا رو نمی‌گرفتیم، هر منفعت اقتصادی که متوجه ما می‌شد امریکایی‌ها نه تنها نمی‌گفتن رو نه شما رد نشید، بلکه خودشون می‌اومدن کمک کارشناسی هم می‌کردن. امریکایی‌ها در دنیا همونطور که به درستی گفتن در مورد کشور غیر دینی مثل ما که بهش خواهم رسید، کشورهای دنیا نه دوست دائم دارن نه دشمن دائم، منافع دائم دارن. ولی ما که سیاستمون عین دیانتمونه، ما قائل به دوست دائم و دشمن دائم هستیم. ما اگر جمهوری اسلامی درست کردیم، اون اسلام الزاماتی داره که به اون خواهم رسید. اما اینکه توی جریان قفقاز چی شد؟ بله امریکایی‌ها اجازه ندادن، اما اگر ما با امریکا خوب می بودیم هم اجازه نمی دادن. کشورهایی که با امریکا خوبن کاراشون پیش میره. مثال عرض بکنم، در دوران اصلاحات رئیس جمهور ما مصاحبه کرد، آبراهام لینکلن رو شهید خوند. صحبت سازمان ملل ما کاملا متفاوت شد، به قول آقایان امروز خیلی خوب و مؤدبانه شد. در مجمع عمومی سازمان ملل ما پیشنهاد کردیم سال 2001 بشه سال چی؟ سال گفتگوی تمدن‌ها. در سال 2001 ما شدیم محور شرارت در کنار کره شمالی و سوریه، و دولت امریکا در سال 2001 به افغانستان حمله کرد. ما نمیدونم واقعا یه تیکه تاریخو میگیریم، منویات و خواستهای خودمون هم میذاریم کنارش که تحلیل ارائه میکنیم. ما در زمانی که در مقابل امریکایی‌ها کوتاه اومدیم چه اتفاقی افتاد؟ نمونهش هسته‌ایه، من اینا رو تیتوار میخونم، جای دیگه اگه دوباره بهش رسیدیم این رو اشاره خواهم کرد. در دوران حدوداً کمتر از 2 سالی که ما انرژی هسته‌ایمون رو تعلیق کردیم و کوتاه اومدیم، به قول آقای دکتر آمریکا ستیزی نکردیم، تو این دوره ببینید چجوری علم و قطنامه تصدیق میکنن. ما در 21/6/82، 18 روز بعد از اینکه اعلام آمادگی میکنیم برای مذاکره که پروتکل الحاقی بپیوندیم، همون آلمان و انگلیس و فرانسه که داریم باش مذاکره میکنیم، در شورای حکام علیه ما یه بیانیه میبرن و تصدیق میکنن، قطعنامه تصدیق میشه. در 5/9/82، 36 روز بعد از این که نشست سعدآباد تشکیل میشه و 5 روز بعد از تصویب امضای پروتکل الحاقی، همین سه کشور دوباره علیه ما قطعنامه میبرن. در 25/12/82، 19 روز بعد از امضای توافقنامه بروکسل که همه فعالیت های ما رو تعلیق میکرد، دوباره همین سه کشور که داریم باشون مذاکره میکنیم. در 29/3، در 28/6/83، 9/9/83، 22/7 تا قطعنامه رو اینا در فاصله 1.5 سال در حال علیه ما تصدیق میکنن که به قول آقای دکتر ما دیگه همه جوری دو دستمون اراس کردیم. آقا هر چی شما میگید، میام تو تهران وزیر خارجه آلمان میزنه رو میز و بلند میشه که انگار شما نمیخواد مذاکره کنید. ما اینجا هم کوتاه میایم، چه اتفاقی میفته؟ کی گفته؟ این رای دوسته باید اثبات. آیا امریکا با کشورهایی که سفارت چه اشغال نکردن در راستای پیشرفت اقتصادی اونا همه جوره داره کمک میکنه؟ همه جوره
من نمونه بگم در ارتباط با استثمار زنان کره‌ای و چینی در جریان جنگ جهانی دوم. اینا معتقدن که ژاپنی‌ها از زنهای چینی و زنهای کره‌ای سوء استفاده جنسی کردن در جریان جنگ جهانی دوم. یه وقتی سال 97 مطرح شد، مقامات ژاپنی یه جورایی مثلا پذیرفتن به شیزابه نخست وزیر سابقشون، گفتن آقا شما بابت این باید از کره و چین عذرخواهی کنید. گفت من عذرخواهی نمی‌کنم. بلافاصله کنگره امریکا پیام داد که اگر عذرخواهی نشه ما این رو در کنگره مطرح خواهیم کرد. این برخورد امریکا با دوستانشه. سال 2005 امریکای گزارش حقوق بشر که دادن 195 تا کشور رو محکوم کردن. این مقدمه کجا اومده که ما اگر که بریم سراغ این که با امریکا دوست باشیم، امریکا به ترکمنستان میگه آقا اصلا باید و قطعا شما باید همین کاری که من میگم بکنی. این مفروض ادعاهای بدون دلیله که چون اون اتفاق افتاد اینا اینو نذاشتن. اما یه نکته آقای دکتر گفتن آخر صحبتشون، بد نیست به این دقت بکنید. میفهمن قرار بود خط لوله سول از ایران، پاکستان و هند بره. امریکایی چیکار کردن؟ تعبیرشون چیه؟ گوش هندی ها رو گرفتن. من استقلال الان خوب بفهمید؟ گوش هندی ها رو گرفتن؟ گفتن حق نداری؟ هندی ها گفتن چشم. گوش آذربایجان رو گرفتن؟ گفتن حق؟ من استقلال میفهمید؟ گوش ترکمنستان رو گرفتن؟ گفته آقا به امریکا چه ربطی داره کشور میخواد کشور دیگه گاز بخره؟ تعامل امریکایی اینه با کشورهای دنیا. اگر ما در وضعیت فعلی که حالا من علاقمندم وارد این توافقنامه ژنو بشیم، اگر در خدا میدونه 6 ماه دیگه چه امتیازی باید بدیم که امتیازهای بعدی رو بگیریم، امریکایی‌ها اینن در تعامل با بقیه کشورهای دنیا. اما نکته دیگه که توی قسمت قبلی صحبت‌های دکتر بود در ارتباط با بحث منافع که عرض کردم اینجا بهش اشاره میکنم. ببینید بزرگواران، ما با دولا دولا حرکت کردن نمیتونیم شطور سواری بکنیم. جمهوری اسلامی یه معنایی داره. وقتی ما گفتیم جمهوری اسلامی یعنی ما یه سری آرمان‌ها و اصولی داریم. در زمان حضرت امام رحمت الله علیه پیشنهاد کردن کارتل‌های قاچاق مواد مخدر که شما اجازه بدید ما از افغانستان این مواد مخدر رو بیاریم، از ایران رد کنیم، میبریم از ترکیه، میبریم اروپا و امریکا. خوبه به نگاه منافع از دید آقای دکتر. گفتن ما اولا چیزی از اینا رو در ایران توضیح نمی کنیم، دیگه شما انقدر جووناتون معتاد نمیشن، با شما درگیر نمیشیم. 4 دقیقه ذخیره داشتم. درگیر نمیشیم که میتون آسیب نبینه. از اون طرف بهتون پولم میدیم بابت ترانزیت از ایران. خب نگاه منافع دیگه، پولا رو بگیریم. در حالی که میدونید 3 تا قاچاق در سال با هم رقابت میکنن سر رتبه اول در دنیا: قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و قاچاق سکس. یعنی قاچاق مواد مخدر ترانزیتش 10 برابر اون پولی بود که تو بنی الجزایر از ما رفت و 100 برابر پول سواب بود. امام چی فرمودن؟ امام باید بگن هم فال هم تماشا، هم فال و تماشا، هم معتاد نمیشن جوونا، هم شهید نمیدیم، هم پول میگیریم. امام فرمودن ما انقلابمون انقلاب انسانیه، به فکر منافع خودمون به معنای پول و شکم نیستیم. ما برای شکم انقلاب نکردیم. لذا وقتی که دولت موقت توسط آقای امیر انتظام سخنگوی خودش در 8 اسفند 1357 اعلام کرد که هیئت دولت میخواد به یه سری خانواده‌های ضعیف و مستضعف آب و برق و گاز مجانی به صورت موقت بده، امام در 10 اسفند فرمودند که برخلاف اون چیزی که خیلی‌ها خیال میکنن، امام در 10 اسفند فرمودند بله آب و برق و گاز مجانی برای خانواده مستضعف جای خودش، ولی ما برای شکم انقلاب نکردیم. تعریف منافع در قاموس جمهوری اسلامی با تعریفی که آقای دکتر میفرمایند یه فاصله کوتاهی داره، اونم از زمین تا آسمان.